أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى طيبين الطاهرين. سيما بقية الله في العالمين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون درباره صحيح و عام در جامعه بود. نظر محقق اصفهانی این شد که ما میتونیم جامع داشته باشیم، چه بنابر قول صحیح چه بنابر قول اهم. جامع بین افراد صحیح داریم، جامع بین افراد اهم هم داریم. اگر ما بخوایم بگیم که صلات که از ماهیات مخترعه شرعی است وضع شده برای معنای عبادت مخصوصه صحیح، صلات صحیح، باید برای هم افراد صحیح جامع داشته باشیم. ببینید جامع داشته باشیم، حالا یا علا این که این جامع اون خودش موضوع لهه، یا بنابراین که این جامع عنوانیست مشیر به موضوع له. اگر هم خواستیم بگیم صلات وضع شده برای اعم، باید به این افراد اعم جامع باشه، یا خود این جامع موضوع له باشه یا عنوان مشیر. خب این فرمایش مرحوم اصفهانی تا اینجا رسیدیم که ایشون فهمدن جامع ذاتی نداریم به این افراد صلات چه صحیحه چه فاسده، چون صلات مرکب از مقولات متباینه است و بین مقولات متباینه جامع ذاتی وجود نداره. اما جامع عنوانی، جامع عنوانی اونم مشکل داره. جامع عنوانی و مرحوم اصفهانی فرمودن مثل چه عنوانی بیاییم بگیم جامع عنوانی؟ مثلا مثل عنوان ناهی عن الفحشاء والمنکر، ذات که نداره صلات، حالا اما عنوان میتونه داشته باشه، عنوانیه که بر تمام افراد صلات صدق میکنه، عنوان ناهی عن الفحشاء والمنکر. اینم جامع عنوانی بود. مرحوم اصفهانی دوتا ایراد بهش کردن که هر دوتا ایرادشون رو جواب دادیم. یه ایرادشون بود که لازمش این میشه که صلات متحد بشه با عنوان ناهی عن الفحشاء والمنکر. ایراد دومشون هم عدم جریان براءت بود. جواب ایراد اولشون رو گفتیم، گفتیم که جامع موضوع له نیست، همیشه جامع میتونه موضوع له نباشه، فقط دائره موضوع له رو به ما معرفی میکنه. ببینید این خیلی مهمه، دائره موضوع له رو جامع به ما معرفی میکنه. میتونم موضوع له باشه، مانعی نداره، اما این نیست که الزام در این بوده باشه که حتما جامع بعد موضوع له باشه. ما میخواییم افراد صلات صحیحه رو یه جوری پیدا کنیم تا لفظ صلات وضع برای این افراد شده باشه. حالا یا یه عنوانی داشته باشیم جامع که خودش بشه موضوع له، یا این که یه عنوانی داشته باشیم که موضوع له رو به ما نشون بده. این مهمه. حالا میخواد این عنوان ذاتی باشه، اعتباری باشه، عنوانی باشه، جامعه ترکیبی باشه، هر چی بخواد بوده باشه باشه، طوری نیست. ما میخوایم اون رو به ما نشون بده، موضوع الله رو به ما نشون بده، حالا یا خودش بشه موضوع الله یا نشونمون بده. جامعه عنوانی بسیطو که رسیدن، اینم باز مرحوم محقق اصفهانی اومدن و اشکال بهش کردن. جامعه عنوان بسیط مثل عنوان مطلوبون، مثل عنوان مقربون، مثل عنوان محصلون لغرز شارع، اینم محصل غرز شارع جامعه عنوانی بسیطه دیگه، مقربی جامعه عنوانی بسیطه. این جامعه عنوانی بسیط مثل عنوان مقرب یا عنوان مطلوب، اینا رو هم گفتیم مرحوم اصفهانی بهش ایراد کردن. یه ایرادشون این بود که اتحاد معنی صلات و به معنی مطلوبون لازم میاد، یا اتحاد معنی صلات و معنی مقربون لازم میاد. گفتیم نه، اتحاد معنی این دوتا لازم نمیاد، صلات باید مصدر مطلوبون بشه و مطلوبون یه عنوانی باشه که افراد صلات رو به ما نشون بده. بیشتر از این ما دیگه نمیخوایم. مطلوبون و مقربون عنوانی باید بوده باشه که افراد صلات رو، حالا مثلا فرض کنید افراد صلات صحیحه رو به ما نشون بده. اگر همین قد بوده باشه کافیه در جامعه. اشکال دومی هم کردن مبنی بر این که اگر مطلوب به همه شایع رو بگید مفاسدی داره، میگیم بله این اشکال زو سیه، مطلوب به همه شایع رو اگر شما بیاد بگید، یعنی اونی که طلب خورده بهش مطلوب شده به همه شایع، دوباره یه امر میخواد بیاد رو اون و موضوع الله صلات یک چیزی بوده باشه که مطلوب به طلبه، مطلوب به یک امریه و بعد امر شایع میخواد بیاد به موضوع الله صلات دیگه، وقت لازمش میشه قبلش یه امری بوده باشه، حالا یا خود همین امری که قبلش باید بوده باشه دور میشود یا امر دیگه یه موقع اشکال دور نبود، اما اشکالش این بود که تحصیل حاصل بود. حالا بریم سراغ جامعه اعتباری. جامعه اعتباری اینه که ما بیایم، حالا مثالشو چون مرحوم سوهانی اجمالاً برای جامعه اعتباری تعبیر اینجوری آوردن، تعبیر آوردن به اعتبار تعلق غرض، اون چه که تعلق غرض داره بهش، یعنی ما رو به یک غرض واحد میرسونه، اینو جامعه اعتباری گرفتن. میگن مراتب واحده رو ما میایم اعتباراً با هم جمع میکنیم به اعتبار اینکه یک غرض واحدی بهشون تعلق پیدا کرده. خب این هم یک نوع جامعه اعتباری تعبیر مرحوم اصفهانی. میگیم که این جهت وحدت اعتباری که در افراد صلات هست این از چند جهت میتونه بوده باشه. خود مرحوم اصفهانی رو تبیین کردن و از یک جهت ما میتونیم بیایم بگیم که صلات مراتبی دارد، مراتب صلات هم دارد، مراتب صلات مثل صلات ثنائی، صلات ثلاثی، صلات رباعی، نماز دو رکعتی، سه رکعتی، چهار رکعتی، نام مراتب صلات هم. مراتب صلات، مراتب مختلفی که در صلات هست مثل ثنائی و ثلاثی و رباعی، اینا همهشون ما رو به اون غرض میرسونن، مجموع اینها هم ما رو به اون غرض میرسونن، مجموع مراتب صلات. خب همینا ما رو به غرض میرسونن، از یک طرف اجزا اون مراتب هم ما رو به غرض میرسونن. اجزا اون مراتب صلات چی بود؟ مثلا اجزای نماز دو رکعتی، اجزای نماز سه رکعتی، اجزای نماز چهار رکعتی. پس این عنوانی که شما الان میخواید بیارید، اون چی که یک اتحادی بین اینا برقرار کنید به اعتبار اینکه همه غرض بهشون متعلقه، این عنوان فقط شامل مجموعه افراد صلات نمیشه، مثلا افراد صحیحه مجموعه رو فقط نمیگیره، بلکه مراتبش رو هم میگیره، بلکه اجزای مراتب رو هم میگیره. مثلا اجزای صلات، اجزای مراتب صلات رو که گرفت مثل چی؟ اجزای مراتب صلات، اجزای مراتب صلات مثلا رکوع و سجده، اونا هم شما رو به غرض میرسونه، درستی یا نه؟ اونا هم همه با هم جمع شدن برای اینکه شما به یک غرض برسید. پس نه تنها مجموعه همه صلوات ها رو میگیره، مراتبشون رو میگیره، اجزایشون هم میگیره، درسته؟ حالا مرحوم اصفهانی حرفشون اینه، میگن که اگر شما اومدید یک حیثیت وحدت اعتباری در این مجموعه تصویر کردید، به این اعتبار که این مجموعه شما رو به غرض شارع میرسونه، اومدید یه وحدت اعتباری درست کردید، میگید که این مجموعه ما رو به غرض میرسونه. خب یه کسی میاد این سوال مطرح میکنه، میگه که مراتبش هم که میرسونه، اجزایش هم که میرسونه، این اجزا مصداق این مجموعه یا جزء این مجموعه؟ شما بگید اجزا مصداق مجموعه یا جزء مجموعه؟ جزء. وقتی جزء شدن، شما موضوع الله رو میاد مجموعه قرار میدید، میگید این مجموعه ای که ما را به غرض میرساند میشه صلات. بعد یکی میاد میگه خب این اجزایش هم شما رو به غرض میرسونه، این اجزا هم جزء مجموعه. بعد میدونید تالی فاسدش چیه؟ اینه که اجزا وقتی شدن جزء این مجموعه، جزء مقدمه نه مصداق، در حالی که شما موضوع الله صلاتتون باید یه عنوان کلی باشه که بر تک تک افرادش صدق بکنه. چه چجور شد؟ ببینید وقتی شما لفظ صلات رو وضع کردید، بعد یک موضوع لی داشته باشید که این نماز دو رکعتی من مستاق صلات باشه، رابطه شون رابطه کلی و جزئی باشه، نه کل و جزء، رابطه کلی و جزئی باشه. ببینید کلی و جزئی مثل انسان و فردش، زید، عمر، بکر. اما اگر مثلا بگید انسان و دست و گوش و پا، میشه کل و جزء. شما صلات اومدید رو مجموعه، برای مجموعه وضع کردید، یه عنوان اعتباری رو مجموعه قرار دادید، برای مجموعه وضع کردید. میدونید تالی فاسدش چی شد؟ مجموعه رابطش با این مراتب و با این اجزا چه رابطه میشه؟ جزء و کل. در حالی که نباید رابطه جزء و کل باشه. موضوع الله صلات نسبت به افراد صلات باید چه حالتی داشته باشه؟ کلی و جزئی داشته باشه و یکی یکیشون صدق بکنه. وقتی که شد کل و جزء، دیگه نمیتونیم این کل و موضوع له بگیریم. موضوع له باید امر کلی باشه، نه کل. موضوع له باید امر کلی باشه، نه کل. تعبیر مرحوم سوهانی در اشکالشون اینه: یلزم مقونیت المراتب للمسما لا مصداقیت حال المسما. مراتب صلات یعنی چی؟ یعنی نماز مثلا دو رکعتی، نماز سه رکعتی، نماز چهار رکعتی. اینجوری که شما جامعه اعتباری درست بکنید میشه جزء و مقوم، چون جزء مجموعه شد، نمیشه مصداق. یلزم مقونیت المراتب لا مصداقیتها للمسما، برای اونی که مسما شماست دیگه مصداق نمیشه. اینم اشکال مرحوم سوهانی. میفهمم پس جامعه اعتباری نمیتونیم داشته باشیم. اینجا من یه نکته میخوام خدمتتون عرض بکنم، روش فکر کنیم. میشه به مرحوم سوهانی شما جواب بدید، بگید که چه اشکالی داره شما به جای اینکه برای مجموعه وضع بکنید لفظ صلات رو، میومدید یک کلی تصور میکردید، برای مجموعه وضع نمیکردید. برای مجموعه وضع کردن اشکال داره، قبول داره. برای کل وضع کردن، اینا رو کل تصور کردن، اشکال داره، قبول داره. خب شما میومدید یک کلی تصور میکردید. تو جامعه اعتباری ما الزامی نداریم که جامعهمون کل بوده باشه. جامعه رو شما کلی بگیرید. ما الان بحثمون در مورد چیه؟ در مورد جامعه اعتباریه. میتونیم یک جامعه اعتباری داشته باشیم که صلات رو برای این جامعه وضع کنیم، یا این جامعه بیان افراد صلات صحیح رو به ما نشون بدن تا وضع لفظ صلات برای افراد صحیح صحیح باشه، بیشکال بشه. مگه دنبال این نیستیم؟ ما دنبال جامعه این دیگه. حالا جامعه اعتباری رو شما بیارید به نحو مجموعه نباشه، به نحو چی باشه؟ به نحو کلی باشه. یعنی بگید که آنچه که اون غرض صلات بر او مترتب است، اونچه که غرض صلاتی بر او مترتبه، به عنوان یک جامعه اعتباری براش بیارید. بر نماز دو رکعتی صدق میکنه، بر نماز سه رکعتی صدق میکنه، بر نماز چهار رکعتی صدق میکنه. جامعه اعتباری لازم نیست من مجموعی باشه، میتونه به نحو کلی بوده باشه. جامع میتونه به نحو کلی بوده باشه، کما اینکه مثلا گفتیم محصل غرض شارع، ما هو محصلون لغرض شارع. مثلا فرض کنید صلات یک اثری برایش مترتبه، معراج المؤمنه، یک معراج خاصی برای نماز هست برای مؤمنین، یک تقرب خاصی هست برای مؤمنین، این معراج یه مرتبه خاصی از معراجیت. شما بگید ما هو یحصل معراج المؤمن، اون چی که سامنه ای که اون چی که محصل عنوان معراج المؤمنه، اینو مثلا اومدید بگید. خب این نسبت به افرادش چی میشه؟ میشه کلی. مجموعه نمیشه که شما بگید که اینا شدن جز المجموعه شدن، پس بنابراین رابطشون شد مقدمیت نمستاقیت. میگه شما رابطه رو مقدمیت نگیرید، یه جوری بیارید اون عنوان رو که رابطه چه رابطه ای باشه؟ کلی و جزئی باشه، نه کلی و جزء. کلی و جزء که بشه به قول شما کار خراب میشه. خب شما کلی و جزء نگیرید. در عناوین اعتباریه، در عناوین اعتباری هیچ اشکالی نداریم که ما بخوایم بیاید بگیم که این چیه، بگیم این عنوان کل و جزه. حالا مثلا فرض بکنید شما عنوان مطلوبون رو که می آوردید، عنوان مطلوبون اومدید گفتید جامع عنوانیه، عنوان مأمورون به رو میارید مثلا، یا عنوان مأمورون به قلعه اشکال داره، با عنوان مأمورون به یه اشکالی داره. اما حالا من به عنوان مثال میگم، بعضا برای صلات نمیتونیم عنوان مأمورون به رو بیاریم، چون فرض ما صلات قبل امر شارعه. اما مثلا امری امر اعتباریه دیگه، امر شارعه جز اعتباری هاست. ببینید ما هو مأمورون به، این یه عنوان اعتباریه که صلات صحیحه رو جمع میکنه. ببینید ما هو مأمورون به بالامر شرعی، این عنوان اعتباریش تمام افراد رو جمع چی میکنه؟ در بر میگیره. به چه نه؟ به نه به کلی. پس ما میتونیم عنوان اعتباری داشته باشیم که به نه به کلی باشه. پس اشکال معلوم اسمانی علی ظاهر وارد نیست. این از این جدی. بریم سراغ نوع دیگه جامع. نوع دیگه جامع رو که مرحوم سوهانی مطرح کردن جامع تشکیکیه. فرمودن که جامع تشکیکی میتونیم داشته باشیم برای نماز یا نه؟ فرمودن جامع تشکیکی تو جایی تصویر میشه که صدق اون جامع بر افراد الان نحوه شدت و ضعف باشه. یعنی بهش میگیم جامع تشکیکی. وقتی به نحوه شدت و ضعف بود تشکیک میشه دیگه. خب ایشون میفهمن که این وقتیه که ما بیایم تمام این مراتب صلات رو مثل نماز دو رکعت، سه رکعت، چهار رکعت اینا رو فرد یه مقوله واحده بگیریم، بعد بگیم که این مقوله واحده صدقش بر نماز چهار رکعتی شدید تره، بر سه رکعتی کمتر، بر دو رکعتی کمتر، اینا همه از افراد و همون مقوله، همون مقوله واحده. وقتی اینجور اومدیم گفتیم جامع ترکیبی تشکیکی میتونیم داشته باشیم. در ما نهنفی جامع ترکیبی تشکیکی معنا ندارد. چرا؟ چرا جامعه ترکیبی تشکیکی برای صلات نمیتونیم داشته باشیم؟ چون یه مقوله نیست، مقولت واحده نیستش که بخواد صدقش بر افراد تشکیکی باشه. البته اگر مقوله واحده هم بود یه بحثی بود که آیا صدق مقوله واحده بر افراد این صدقش به عرضم به حضورتون به صورت تشکیکی درست هست یا نه، چون ماهیت تشکیک پذیر میگن نیست. حالا اون یه بحث جدا، اون در وجود تشکیکه، در ماهیت میگن تشکیک پذیر نیست. این خلاصه اختلاف مبنایی. البته بعضی ها میگن در ماهیت تشکیک هست، اما مبنای دیگه مشهورش اینه که در ماهیت تشکیک نیست. علی‌ای حال این جامعه ترکیبی تشکیکی هم مرحوم اسمانی قبول ندارن. اینم از اینجا یه مثالی البته هستش تو کم منفصل که میگن حقیقت تشکیکی است. اگر اون تمیزش رو جدا کنیم، مثلا وقتی میگی 20 تا فرش 30 تا خودکار، اگر این تمیزا رو جدا بکنید در اونجا میگن جامع تشکیکی قابل تصویر هست در کم منفصل، یعنی در ماهیت، ماهیت کم منفصل حقیقت تشکیکی حساب میکنن، اما با صرف نظر از چی؟ از اون تمیز، یعنی اون اضافه شو به اون ممیزاتش جدا بکنید میتونه تشکیکی بوده باشه. اما علیه حال نماز کم منفصل نیست که ما بخوام از این جهت توش تشکیک رو بیاریم. اما قسم آخر جامعه، مرحوم اسمانی تمام اینا رو اقسام جامعه و هی ایراد کرد ایراد کرد ایراد کرد تا برسه به قسم آخر، یعنی جامعه ذاتی رو رد کرد، جامعه عنوانی چه مرکبش و چه بسیطش رو رد کرد، جامعه اعتباری رو رد کرد، جامع ترکیبی تشکیکی رو رد کرد، حالا رسیده به جامع ترکیبی صلات مختار. اینجا مرحوم سوهانی دیگه گل نظریهش رو داره ابراز میکنه. تمام حرف مرحوم سوهانی برای من دیگه یک نظریه مقابل قم ابراز بکنه و اون تو اینجاست. ایشون میگن که صلات از اول کار یه امر دو رکعتی بوده، بعضی چیزا از توش خارجن، بعد کمان که از ربات استفاده میشه رکعات دیگه بهش انضمام پیدا کرده که پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم اینا رو اضافه کردن به اون دو رکعت. ایشون میفرمن که صلات ماهیتی است مؤلف از یک سری اموری که گاهی وقتا کم میشن گاهی وقتا زیاد میشن. مثل چی؟ حالا بعد مثالشو میزنم. ببینید معرف داره، مثل خمر، خمر و شراب و گاهی وقتا از چی درست میکنن؟ گاهی وقتا شراب مثلا از انگور درست میشه، گاهی وقتا شراب رو میان از خرما درست میکنن، انواع مختلف شراب داره، یه شراب خورا بهتر بلده. این شراب با تمام این اختلافی که داره توی نحوه درست شدنه، شما چجور معرفش براش تعریف میکنی؟ با یه خصوصیت که داره که خصوصیت اسکار، با مسکریت میاد تعریفش میکنی. حالا گاهی وقتا نحوه درست کردنش فرق میکنه، اصلا این نتیجه عرق خوراک رو درست بلدن این حرفو، اون شرابی که مال انگور بوده باشه با اون شرابی که مال خرما بوده باشه خیلی متفاوته، گاهی وقتا مزهش متفاوته، خصوصیاتش متفاوته، درجات اسکارش متفاوته، تفاوت ها اینجوری داره. اما همه یه جامعه داره، به همه شون میگی شما چی؟ هیچ شراب، اقسام مختلف. چرا؟ همه شون یه خصوصیتی داره قریبه به هم که شما اسم همه اینا رو میذارید شراب. مرحوم اصفهانی دارن از شراب مسئله خود صلات رو میخوان تبیین کنن، میگن تو معجون هم همینجوره، میرید در مغازه میبینید که یه سیستر رو هم قاطی میکنیم، یه معجون توش نمیدونم عسل داره، توش موز داره، توش شیر داره، توش نمیدونم بادوم داره، گردو داره، پسته داره، همینجور کاری وقتا یکی از اونها توش نمیدونه، شما دیگه بهش نمیگید معجون، بازم بهش میگید معجون. یه وقت میبینی بادوم رو توش نمیریزه، یه وقت یه چیز دیگه رو توش نمیریزه، یه وقت یه دوتا چیز اضافه تر توش میریزه، درسته یا نه؟ اینا رو همه رو باز شما بهش میگید معجون. مثل قوید، شما میگید قوید مرکب از خیلی از چیز هست، توش خشخاش هم تو بعضی هم میریختن. اما شما اینا ورداری جدا بکنید چی میشه؟ این سر جای خودش درسته، هنوزم بهش میگن قوید. مرحوم اصفهانی میگن ببینید این صلات مثل معجون ها میمونه، از یک حیث مبینه اما از یک حیث مبهم، از یک حیث مبهم. تعبیرشون اینه، میفهمن کما اینکه خمر مایه ایست مبهم از حیث اتخاذش از انگور، از خرما و از غیر اینها، باز مبهم است از حیث رنگش، رنگش ممکنه قرمز باشه، تیره باشه. ببینید مبهم میذارید سلات خمر رو، نمیگید خمر باید حتما قرمز عرق مثلا بله مثل قرمز خوش رنگ سرخ نمیدونم چی باشه، نه، از حیث طعمش همینجور، از حیث بوش همینجور، مبهم میذاریدش. یه شراب میگن تلخه، یه شراب نه، انهای مختلف داره، اونی که تلخ باشه که مردفگنه و اینا. این ببینید ابهام داره، یک عنوانیست ابهام از همه اینها داره و حتی از حیث مرتبه اسکار. اما این که شما تعریفش میکنید میگید مای اون خاصون مسکر، این عنوان مسکر رو که میارید که اثرشه، این اثر داره معرف میشه برای خمر، مای اون خاص مسکرون، این عنوان میشه بدون اینکه خصوصیات توش بخواید لحاظ بکنید. مصداق مایه مبهم از جمیع جهات الا از حیث ماییت و اینکه به مسکریتش معرف میشه. صلات هم همینجور میفهمن اختلاف شدید بین مراتبش هست، کمن کیفن، منتها معرف برش قرار دادید. معرفش چیه؟ نهی عن الفحشاء و المنکر. معرفش چیه؟ عنوان مقرب بود. این داخل خود حقیقت صلات نیست، این عنوان معرف. اما این که مثلا فرض کنید وقتی شما میشنوید صلات، میگید یک عمل خاصیه که مبهم است و شارع در بعضی از مواقع در اوقات خاصه او رو طلب میکنه از ما، مطلوبیت داره اندش شارع، این تو ذهن شما میاد، مشتمل بر یک چنین اجزایی هست اجمالا، نمیگید تفصیلا باید تمام این اجزا داشته باشه، مشتمل است بر یک سری اجزایی که در حالت اختیار باید این اجزا آورده بشه، در حالت اضطرار ایماع به این اجزا بشه، در صورت امکان، در صورت امکانم، در صورت عدم امکانم چه واسه ثابت بشه مثل صلات فرقا. ببینید تمام اینا رو چجور شما دارید میاد میگید، میگید در صورت اختیار باید رکوع و سجده داشته باشه، در صورت اضطرار رکوع و سجدهش میشه ایمایی، در صورت عدم امکان ساقط میشه الله اکبر میگه از دنیا میره. اینه به نحو مبهم دارید اشاره میکنید، در صبح 2 رکعته، در ظهر 4 رکعته، مغرب 3 رکعته. ببینید همجوری به نحو مبهم یک عمل مخصوصه به نحو ابهام، منتها ابهام رو چجوری میاد تعریفش میکنید، ابهام رو چجوری مشخصش میکنید با معرفیت، یکی یک عبادت مخصوصه، یکی مطلوبیت داره اندشار، آثاری داره مطلوبیت اندشاره شو بگید، مثلا وقتی میخواد معرفی کنید میگید واجبه، یه عمل مخصوصی که واجبه، اجمالا اینجور اجزا رو داره، در حالت اختیار، در حالت اضطرار ایمایی میشه، در حالت اضطرار ورزش ثابت میشه، به این صورت میاد معرفیت براش قرار میدید، یک معرفیتی به این صورت تو ذهنتون میاد، هیچ اشکالی هم نداره. پس بنابراین در مورد صلات ما میتونیم قائل بشیم که یک جامعه ترکیبی داره. بعد مرحوم سانی این مسئله رو که بیان میکنن اشاره به انواع مختلف صلات میکنن که جورای مختلف شما این ابهام رو میتونید تصویر بکنید توی هم اجزا هم تو شرایط. حالا این فرمایش مرحوم سانی انصافا فرمایش دقیق و خوبیه، یعنی یک امر که لازم نیست از همه جهات مبین باشه، ابهام توش هست، ما معرف براش میگذاریم اما ابهام توش هست، با معرفیت تمام اون افراد رو در بر میگیره. ببینید اون افراد مختلف هم دیگه حالت کل و جز نیستن، شما ابهام کردید، این امر مبهم بر تمام این افراد به نحو کلی و جزئی صدق میکنه، به نحو کلی و جزئی بر این افراد صدق میکنه مثل سایر معاجین. حالا اینجا این حرف مرحوم سانی از ظاهر بلا اشکاله، الا اینکه باید وارد یه نکته بشیم، اون یکی عناوین دیگه ای هم که مرحوم سانی اومدن و رد کردن و اونا هم گفتیم صحیحه، حالا یه بحث کلی بعد انشاءالله مطرح میکنیم، انواع مختلف تصویر جامعه با توجه به فرمایش مرحوم سانی انشاءالله فردا شما.